بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله حد شارب فرمودن سه تا مسئله هست. مسئله اول در موجب، چه چیزی موجب حد شرب خمر هست؟ توضیح فرمودن که تناول المسکر و الفقاء، و توضیح داده شد که تناول با شرب فرق چیه و این وجه مسئله اولشون تمام شد. فروعات جزئی هم کم و بیش به اصطلاح ذکر شد در مسئله تناول. یک اصل کلی بهش منتهی شدیم که اون جاهایی که صدق تناول بکنه عرفاً قطعا حد شرب خمره هست، هر جا شک کردیم اصل عدمه. یعنی اون جاهایی که نتونیم بگیم تناول الخمر ولو از خمر استفاده شده باشه، حرمت ممکنه باشه، بقیه احکامش باشه، اما حد از عدم حده. قدر متیقن اون جاییست که تناول الخمر صدق بکنه. ولذا در شرب التوتون، شرب توتون مخمر، تقریبا ما گفتیم اصل عدمه. در تلیش گفتیم اصل عدمه. در تسعوت یعنی با استنشاق گفتیم از عدمه. قدر متیقن اون جایی بود که از طریق حلق وارد بدن بشه. خب حالا این مسئله اول فروعاتش هم تمام شد. مسئله دومی که مرحوم محقق فرمودن، الثانی فی کیفیت الحد، حد شارب الخمر چگونه است، چقدر هست، چگونه باید بزنن، چند عدد باید زده بشه. هو سمانون جلده رجلن کان شارب او امرأتن حرن کان او عبدن و فی روایت یحد العبد اربعین و هی متروکه. اما الکافر ان تظاهر یحد و ان استتر لا یحد. این یک بخش از مسئله دوم هست. حد شارب الخمر 80 تازیان است. فرقی نمیکنه زن باشه، مرد باشه، عبد باشه، حر باشه، هر کی میخواد باشه، 80 تازیان است. اینجا یه بحثی مطرحه که در روایات هست و در کتب فتوایی و شرح همین عبارت مرحوم محقق هم به تدریج بهش رسیدن، که در روزهای اول به اصطلاح بعثت پیامبر اکرم یا در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر کسی شرب خمر می کرد برای اجرا حد چه کار میکردند؟ از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن این مسئله را عیناً، که در زمان پیامبر چه کار میکردند، چه جور حد میزدند. حضرت فرمودند که یضرب بالید او بالنعال و اذا اتیه به شارب الخمر یزاد حتی یزداد الناس حتی استقر علی ثمانین. یعنی در اوائل بالاخره در زمان حیات پیامبر اکرم اینجور نبوده که حالا یک شلاق و صوت و مثلا تشکیلاتی که در حکومت منظمی وجود داره، حالا یا با دست میزدن یا با نعال مثلا با کفش میزدن، و عدد معین هم نبوده است. به خصوص اینو ذکر میکنن، هم در روایت ذکر شده و هم در تعابیری که به اصطلاح تاریخ رو نقل کردن ذکر شده. حداقل در روایتی که از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردند که اون زمان چگونه بوده است، حضرت اینجوری فرمودند. بعد فرمودند که وقتی شرب خمر زیاد شد و می آوردن که مثلا حد بزنن، زیادترش میکردن، عدد رو زیاد میکردن. و یا مردم ناس، البته تعبیر شده است اینجا که به احتمال قوی مقصود اهل سنته که بعد از رحلت پیغمبر این کار انجام گرفته، که به تدریج در عدد هم اضافه شده تا زمان خلیفه دوم. در زمان ابن خطاب عمر استقرار پیدا کرد بر 80 تازیانه اون هم با مشاورت حضرت امیر سلام الله علیه که حالا داستانش رو عرض میکنم. یعنی قبلا اولا با شلاق نبوده و با مثلا کفش بوده، با دست بوده، عدد ثابت نبوده، ظاهرا شارب الخمر حالا حدش خیلی جدی نمیگرفتن. بعد دیدن تو مسلمانهای زیاد شده، عدد رو زیادتر کردن تا به هر حال در طول دوره خلافت ابوبکر هم همین حالت بوده، یعنی نامنظم بودن تعداد و یا حتی یک شلاق معینی. در یه تبیری هم دارد که یضرب به نسعت یا ضرب به نسعت مسنیه اربعین، اول جایی که یه مقدار به اصطلاح سمانین جا پیدا کرده و کم کم مطرح شده، این جاییست که نقل میکنن که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن یا خودشون عمل کردن. نسعه رو معنا میکنن که این متن روایت، نسعه مسنیت توی روایت اومده که حبل عریض و طویلی که یشد به رحال، یعنی وقتی بارا رو میبستن روی شتر و روی افرادی میخواستن بارا رو ببندن، با یک ریسمانی که هم عرض داشته باشه و هم طول داشته باشه بسته میشده. النسع قطعه من الحبل، النسع حبل ذو عرض و طول یشد به رحال، بار برای باربند می‌بستن. الان هم مثلا ملازم می‌کنید وقتی می‌خوان بار رو ببندن مقید هستن که باربند هم یه مقدار عرض داشته باشه، یک مقدارم خب طولش هم دیگه به مقدار که لازم هست. و قطعه من یسما به نسع، یعنی یه قطعه. وقتی این قطعه از این نسعه که وسطش تقطیع شده بوده و دارای مسنیه، یعنی دو قسمت کرده بودن، ضرب به اربعین که طبعا 80 تا مثلا حساب می شده در اولین بار گفتن 80 تا. حالا به هر حال این موجب شده که در زمان ابن خطاب با مشورت امیرالمومنین سلام الله علیه استقرار پیدا کرد بر 80 تا، و استدلال حضرت همین بود که شارب الخمر اذا شرب لا یدرک ما یشرب یا ما یاکل و لا یشعر که ما یشرب و ما یاکل و یفتری و حدش هم حد مفتری هست. در روایت دیگری هم که قبلا خوندیم همین بحث به شکل دیگری بود که یهزو، یعنی وقتی مست شد نمیفهمه چی میگه. حالا تو این روایت داره وقتی مست شد نمیفهمه چی میخوره و چی میاشامه. در اون روایت داشت که وقتی مست میشه نمیفهمه چی میگه و قبلا حرفایی هم که میزنه حرفایی بی اساسیه و طبعا یفتری، حد مفتری هم 80 تا هست. پس بنابراین این شارب الخمر رو هم فرمودن به این دلیل 80 تا. حالا اینجا یه تحلیل های پیش اومده که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه این تحلیل های بزرگان رو اشاره کردن، هم به فرمونده شهید در مسالک و هم صاحب کشف اللسام و کتاب طرائف و کتاب های دیگه که این بحث مطرح شده اصولا که اگر زمان پیامبر اکرم اینجور بوده کی عوض کرده؟ اصلا مگه میشه حکم خدا رو عوض کرد؟ اگر حکم خدا اینجور بوده که باید چند تا بهش بزنن، خب حضرت هم خودشون هم عملا این کار رو که میکردن، با نعال و با مثلا دست چند تا ضربه بهش زدن یا با کفش مثلا چند تا بهش زدن، حالا نعال دیگه با نعل، یعنی با خود کفش چند تا بهش زدن. اگر حکم خدا این بوده چطور حکم عوض کردن؟ یا چطور مثلا یه امر حدی اصلا نبوده، ممکنه یک تعذیر بوده و حدی نبوده، چون درباره شرب خمر آیه شریفه ای نداریم، یعنی اینجور نیست که در آیات قرآن به طور مستقیم چیزی آمده باشه. پس مسئله چی بوده که به اصطلاح عوض شده و حضرت امیر با این استدلال تثبیت کردن و یا عمر مشورت کرد، حضرت هم این توجیه رو براش ذکر کردن، او هم قبول کرد، فقبل، و بعد از اینکه او قبول کرد استقر، یعنی زمان او حکومت شکل گرفته بود یه مقداری دیگه، اگر یه کاری حاکم قطعیش میکرد یه کسی جرأت نمیکرد کم از یادش بکنه، قبل از ایشون کم از یاد میشد و یه به اصطلاح شخصی رو به نام نمیدونم چیه مزعون که حالا میخونیم روایت، شراب خورده بود، آدم شناخته شده بود، شراب خورده بود او بودنش. حالا اولا پسر خود ابن خطاب یه بار شراب خورده بود، آوردنش که حد بزنن، هیچ کس جرأت نمیکرد، میگفتن بالاخره محمد ابن عمر بالاخره شراب خورده بود و گفتن حدش باید بزنن، کسی حاضر نشد حد بزنه. حضرت امیر پا شدن، حضرت امیر پا شدن و همین مسئله نسعه مسنیه اینجا حضرت عمل کردن، یعنی با نسعه مسنیه عمل کردن، گفتن آره پسر ابن خطاب هم هست، خب باشه دیگه اب نداره، و اینجور کردن که هم رعایت به اصطلاح خلیفه زاده رو کرده باشن و هم حکم خدا رو عمل کرده باشن. حالا این بحث شده که بالاخره حد تعذیر چطور عوض شده. امام صادق سلام الله علیه در جواب سوال که زمان پیغمبر چجور بوده الان چجوره، حضرت عین همین جریان رو بیان میکنن، میفرماین که زمان پیغمبر اینجور بوده، ناس زیاد کردن، که ناس زیاد کردن معناش ظاهرش اینه که مردم عادی، یعنی در زمان ابوبکر و زمان عمر هی زیاد شد تا استقر به سمانین به مشورت امیرالمومنین سلام الله علیه. در یه نقل دیگه هم دارد به مشورت یه نفر دیگری که عمر پرسید از به اصطلاح مردم که چیکار کنیم، یه شارب الخمری آورده بودن، یه کسی هم گفت که ساده ترین حد 80 تاست، اونم گفت درسته، پس 80 تا و 80 تا زدن و از اون به بعد دیگه مستقر شد. بحثی که اینجا شده است اینه که اون که قابل ذکره و خوبه بهش توجه بکنیم، امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمودن 80 تاست، یعنی حکم معین کردن، یعنی گفتن حکم خدا اینه، یعنی حد معین کردن. خب پیامبر اکرم خودشون با نعال عمل میکردن یا با دست عمل میکردن، عدد ثابتی هم نبوده، اشخاص هم مختلف بودن. خب زمان پیامبر که مبدع وحی، حکم به طرف بالاخره حکم خدا به وسیله ایشون اصلا ابلاغ شده، چی بوده این مسئله؟ قد یقال که این از اختیارات مفوضه به ائمه علیهم السلام، این یه بحث کلامیه که ما در علم کلام اونجاها در باب امامت یک بحث مفصلی دارن، آقایونی که دیده باشن این بحث رو، صاحب علامه در تجرید اشاره کردن، دیگران هم اشاره کردن، من یادم اون موقع که تجرید میخوندیم به این بحث به اصطلاح مقداری اساتیدمون توضیح میدادن که به اصطلاح اختیاراتی که ائمه علیهم السلام داشتن شبیه اختیاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم داشتن در رکعات نماز، یه چنین اختیاری به ائمه داده شده بود یا نه احکام واقعی نفس الامری که در زمان پیامبر اکرم شرایط ابلاغش فراهم نبود، پیامبر اکرم اینها رو به امیرالمومنین سلام الله علیه ایشان و امام حسن و امام حسین و همطور به صادقین علیهم السلام به عنوان هدیه، به عنوان امانت در اختیارشون گذاشتن تا زمان مناسب ابلاغش رسیده است. اون بحث کلامی اینه که آیا اینجوری بوده، یعنی ائمه هیچ چیزی جابجا نکردن. امیرالمومنین که مثلا فرمودن 80 تازیانه، این حکم از زمان پیغمبرم بوده، منتهی شرایط ابلاغ این حکم وجود نداشته. خوب عنایت بفرمایید، یعنی بحث نسبتا دقیق کلامی هست، صاحب جواهرم اینجا اشاره بهش میکنن، نه اینکه خودشون نظر بدن، اشاره میکنن، میگن این که امام صادق میفرمایند زمان پیامبر اینجور بوده، زمان امیرالمومنین اینجور عمل کردن، بعد آقایون روش بحث کردن که این چه جوریه، اگه حکم اونه این چیه، اگر حکم اینه او چی بوده، اون وقت این بحث مطرح شده. بحث هم بحث کلامیه. حالا بحث عرض کنم که ناسیونالیستیش یا بحث شیعه و سنیش یه بحث دیگری است که صاحب طرائف یه چیزی گفته، نمی کتاب نویسنده یه کتاب دیگری چیزی گفته، و اون اینه که گفتن خود علمای اهل سنت اعتراف میکنن به این که بدعتهایی را این آقایون خلفای ثلاث ایجاد کردن، اسمش هم گشتن بدع به اصطلاح ثلاثه، یا بدعی که از این سه نفر به وجود اومده، و یکی از بدعت هایی که از آقای به اصطلاح عمر به وجود اومده همین بوده که ایشون گفته 80 تا و بعد از اون هم دیگه کسی حق نداشته. حالا بحث بدع یک بحث جداییه. حالا این باز این حاشیه رو صاحب جواهر بهش اشاره میفرمایند. اینجا هم جای واقعا این بحث فقهی نیست، این بحث کلامیه. خب شما ملاحظه فرمودید صاحب مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار سه جلد جداگانه بهار نوشته شده. معمولا هم تو این چاپ های اخیر جدا کردن این سه جلد رو، اسمش هم گذاشتن متائم و این سری بحث ها تو این سه جلد کتاب بهار اومده و بعضی گوش و کنارها که بحث های به اصطلاح کلامی مطرح میشه یا مسئله امامت مطرح میشه این به این بحث ها اشاره میکنن. در طرائف این بحث رو یکی از آقایون آوردن که یکی از ظرائف این بوده که طرائف یعنی طرفه و طرفه ها ذکر کردن که بدع این سه نفر رو شمرده است که هر کدومشون چند تا بدعت داشتن، وقت بدعت های ابن خطاب رو ذکر کردن، اشاره کردن. خب همه شنیدیم دیگه، ایشون یه ماه رمضانی آمد تو مسجد دید همه دارن نماز میخونن اما یکی به رکوع، یکی به سجود، یکی به اصطلاح قیام. خیلی تعجب کرد، این چه جور نمازیه؟ خوبه که همه باید نماز به اصطلاح جماعت بخونن. گفتن این نماز مستحبیه. گفت خب مستحبی باشه باید حتما به جماعت خونده بشه و تراویح رو تأسیس کرد، یعنی نماز تراویح از به اصطلاح مؤسسات و یا به قول همین صاحب تراویح یا یک عالم دیگری از بدع ایشون هست. یا مثلا در متعه اتفاق فقهای عامه و خاصه هست که زمان پیامبر عمل می شده، نکاح موقت در زمان ابوبکر عمل می شده، بخشی از زمان حکومت خود عمر عمل شده، غیر از فقه و غیر از جواز و عدم جواز عمل می شده، صحابه عمل می کردن، مخصوصا تو جنگ ها پیش می آمده عمل می کردن. ولی ابن خطاب گفت که بله متعتان که کانتا محللتان و انا احرمهما و یکیش همین متعه مثلا نکاح متعه هست. اینا رو بهش میگن بدع اینها، یعنی چیزهایی که این آقایون به اصطلاح به سلیقه خودشون اعمال نظر حاکمیت کردن و در حقیقت حکومت رو یک مقداری خواستن شکل بهش بدن، خواستن نظم بهش بدن، یا حالا در عبادات هم وارد شدن، خیال کردن تعبدیات هم میشه این کارا رو باش کرد. متاسفانه این بحث ها اینجور هم نیست که فقط اختصاص به اونا داشته باشه. در اکثر زمان ها آدم تاریخ رو که گاهی نگاه میکنه و تحقیقات بعضی نکات تاریخ رو میبینه، خود زمان خود ما هم گاهی شاهد این بحث میشه. بعضی آقایون میان میگن که مثلا حالا یکی از اعاظم میگه که در زمان ما باید مثلا مسئله هلال باید به شکل مشورتی سراسر دنیای اسلام باشه و خیلی صریح و روشن هم نظر میدن و میگن که در همه کشورهای اسلامی باید یک روز روز عید باشه. معنا نداره که مثلا عربستان یه روز عید داره، میدونم ایران یه روز عیده، کجا یه روز عیده. عید عرض کنم که فطر باید یک روز باشه و هلال رو یک روز اعلام بکنن. حالا ماه یه خورده این ورتر یه خورده اون ورتر، حالا چه فرقی میکنه؟ خیلی مهم نیست. استدلال خیلی دقیق و خیلی فنی و اینا، خب آدم شاید بعضی روشن فکر رو هم زود باورشون میاد. عرض کنم یا مثلا میگن که ولی امر اون کسی هست که مردم پشتبانیش باش داشته باشن. اگه مردم پشتبان نباشن ولی امر نیست. ولایت ولایتی است که با حمایت مردم ولایت بشه. اگه ولایت نباشه ولایت نیست. مگر علی رو تنها نذاشتن ولایت نداشت، 25 سال خونه نشسته بود. وقتی مردم اومدن ولی شد و شروع کرد کار کردن را. پس مردم در حقیقت نقش دارن در ولایت ولی و از این قبیل روشن فکری ها. حالا من حاشیه نمیخوام برم و بعضی اشخاص که شاید ذهن شما هم سراغ بعضی کسانی میره، یه وقتی در یه جلسه ما با هم بحث طلبگی میکردیم، بالاخره رسیدیم به همین نقطه ها. بعد من گفتم حضرت فلان بالاخره اجتهاد یک حساب خاص و معینی داره، 800 900 سال 1000 سال هم روش کار شده و سبک اجتهاد این سبک اینو نمیشه عوض کرد، کتاب و سنت و عقل و اجماع و با این ترتیب اگر استدلال دارید فبها و نعمت. بقیهش روشنفکر بازیه. اون موقع من یادم گفتم روشنفکر بازیه و روشنفکر بازی که اسمش اجتهاد نیست که هر کسی بتونه این روشنفکر بازی رو داشته باشه. نمیشه گفت مجتهد. اون زمانم هم جور بوده. اومدن دیدن که مسجد به این خوبی، مسلمان ها اینقدر زیاد هم دارن نماز میخونن، عبادت به این خوبی، شب محرمزون منتاش متفرقه، گفتن که منظم باشه خیلی قشنگتره، پس من رو برین جماعت بخونین، دستور دادن. بعد هم گفتن اگر کسی خلاف بکنه شمشیر به حسابش میرسه، یا همین در متعه، اگر از این به بعد کسی متعه بکنه با شمشیر به حسابش میرسیم. یعنی تثبیت میکردن نظرات خودشون را و به خیال خودشون دارن حکومت رو تثبیت میکنن. حالا به هر حال این بحث اینجا هم مطرح شده که زمان پیامبر اکرم شارب الخمر رو چند تا با نعل یا با دست می زدن، بعد کم کم زیاد شده تا زمان عمر که ایشان مشورت کرد، حالا یا از حضرت امیر یا از یا آقای دیگری، و او گفت که اخف حدود 80 تاست، یا حضرت امیرم فلسفه 80 تا رو ذکر کردن و او دیگه قبول کرد. از اون به بعد هم گفتن 80 تا دیگه کم و زیاد نمیشه. حالا بالاخره حکم خدا کدوم بوده؟ واقعا کدوم بوده؟ این آقای عالم بزرگوار شیعه اظهار نظر فرمودن که صاحب جواب فرمودن از عجایب است که ایشان چنین تعبیری را اینجا آوردن و میگویند که این از جمله بدعی است که ایشان آورده، و شاید منظور هم همین است که میخوان گردن اهل سنت بگذارن که رئیستون اهل بدعت بوده و از این جهت این کار رو کردن. خدا رحمت کنه مرحوم عرشبت که شرف الدین در کتاب النسو و الاجتهاد، اگه دیده باشید، یکی از کتابهای بسیار عالی و دقیق شیعه است. یک ذره هم توش لعن و نفرین و بدگویی و حرف بد و اینا اصلا وجود نداره، ولی به قدر این کتاب محکم و متینه، مواردی که در برابر نص اجتهاد کردن که پیامبر اکرم صریحا اینجور فرمودن، این آقایون در برابر نص اجتهاد کردن، گفتن اینجوری بهتره، خوبه که اینجوری باشه، و اجتهاد در برابر نص که جایز نیست عمل کردن و تو این کتاب جمع شده. حالا این عالم بزرگوار هم اشاره کردن به این مسئله اینجا و بعد گفتن که شاید فلسفهش اینه که میخواستن گردن اهل سنت بگذارن که ببینید رئیستون بالاخره اهل بدعت بوده، حرف پیغمبر رو جابجا کرده. خودشون قبول داشتن که پیامبر با عرض کنم که نعال و با دست میزدن، ولی خود ایشون گفتن 80 تا تازیانه و 80 تا رو تثبیت کرده، پس خود ایشون اهل بدعه. خب حالا اینا حاشیه هایی است که آقایون برخلاف اجتهاد در برابر نص اجتهاد بوده، ولی امام صادق فرمودن نه، فرمودن که اینجور بود و امیرالمؤمنین اینجور فرمودن و از اون به بعد استقر علی ثمانین. خب حالا از این حاشیه های ناسیونالیستیش و تاریخیش و اینا که بگذاریم که تو فرمایشات آقا اشاره شده، مسئله چیه؟ صاحب جواهر اشاره میکنن یا باید اینجور بگیم که در کلام گفته شده، و اون اینه که احکام خدا بسیاریش تا زمان صادقین علیهم السلام تبیین نشده بود، فروعات و جزئیات فراوانی بوده که تبیین نشده بود به خاطر اینکه شرایط فراهم نبود. زمان پیامبر و اوائل رحلت پیامبر و شرایط خاصی که در امت اسلامی پیش اومده بود شرایط فراهم نبود. تا زمان صادقین علیهم السلام که کم کم اسلام توسعه پیدا کرد، امکانات اقتصادیشون زیاد شد، حاکمیتشون توسعه پیدا کرد، ثروتشون، قدرتشون، حاکمیتشون، شرایط فراهم شد، و به خصوص مکتب اون نویسنده بزرگوار میگه دانشگاه امام صادق که رشته های عدیده از علم را در این دانشگاه تأسیس کردند. خیلی تعبیر قشنگه، من خیلی دوست داشتم این تعبیر رو. حالا آخوندی تعبیر میکنن ولی ایشان امروزی تعبیر کرده، میگه دانشگاهی که امام صادق باز کردن، رشته فلسفه، رشته حکمت، رشته شیمی، همین بحث به اصطلاح یکی از شاگردان امام صادق سلام الله علیه حیان زکریای رازی، ابو حیان و دیگران، ریاضیات رو، طب رو، اینا رو میگه رشته هاییست که امام صادق در این دانشگاه تأسیس کردند و شاگردانی در این رشته داشتند و فارغ التحصیلانی در این رشته داشتند. ولذا 4000 شاگرد ایشان معناش همین بوده که در هر رشته ای هم حداقل 7-8 تا فارغ التحصیلهای درجه 1 داشتند و اسم میبره. و به خصوص یک اخیراً من البته توفیق پیدا کردم نگاه کردم، غیر از اینکه یک جلد کتاب رو به کلمات اختصاری کلمات قصار ایشون، یک جلد کتاب به دعاهای ایشون، یک جلد کتاب به شاگردان ایشون اختصاص داده. البته از کتب رجال خیلی استفاده کرده، رجال متعارف شیخ طوسی، عرض کنم نجاشی، دیگران و شاگردان حضرت ها شمرده. خب این یک نظر به اصطلاح کلامی هست که چون زمینه تبیین حکم در زمان حیات پیامبر و اوائل اسلام نبوده، پیامبر خدا امانتهایی که به امیرالمومنین سلام الله علیه دادند و امانتهایی که امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن دادند و امانتهایی که ایشان به امام حسین دادند و همینطور و در روایات ما زیاد داره که هر امامی امانات رو به امام بعد می سپرد، بخشیش همین احکامه که در شرایط مناسب اون احکام اعلام میشه و بسیاریش در زمان صادقین شرایط مناسب پیش اومد و اعلام شد و از همین جا هم میگن بخشش هم میمونه تا زمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و در اماناتی که ائمه به هم دیگه سپردن بخشی از چنین احکامی هم وجود داره. این یک نظر کلامیه که اینجا هم اشاره میکنن، میگن بنابراین 80 تازیانه حکم اللهه. در زمان پیامبر شرایط اعلامش فراهم نبوده، تا زمان امیرالمومنین سلام الله علیه شرایط فراهم شده، وقتی مشورت کردن و حضرت هم دیدن اگه مشورتشون رو بگن تثبیت میشه، تثبیت کردن، حکم را بیان کردن. این یک نظره. یه نظر دیگه که باز تو تعابیر صاحب جواهر مدینه اینه که تفویضه. این تفویض یه بحث کلامیه، یه خود دقیق تریست که همونطور که پیغمبر خدا اختیاراتی داشتن و دارن در این که چیزی رو کم بکنن زیاد بکنن، البته با اصول و مبانی کلی، مثل همین اضافه کردن 2 رکعت به 4 رکعتی ها و 1 رکعت به 3 رکعتی های از صلوات یومیه که همه متفقان علیه هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینا رو اضافه کردن و الا فریضه الهی فقط 2 رکعت و به همین دلیل هم شکوک در اون 2 رکعت اول راه نداره و ولی شکوک در 2 رکعت بعد راه داره، چون فریضه الله این فریضه النبی است. وقت اینجا گفتن که به ائمه هم چنین امری تفویض شده است، یعنی ائمه هم چنین اختیاری داشتن که در شرایط مناسب چیزی رو به اصطلاح تثبیت بکنن، حکم کنن. بنابراین مفوض الیه بوده است، یعنی اختیار داشتن امیرالمومنین سلام الله علیه که اون مثلا به جای کفش بگن با تازیانه، به جای عدد نامنظم بگن 80 تا تازیانه. بعد نتیجه این که قطعا 80 تاست و هیچ شکی هم در این مسئله نیست. با توضیحاتی که من عرض کردم در این باب، روایت باب رو میخونیم. یه نکته باقی میمونه و اون این که خب در عبید و اما که مجازات ها نصف هست، چرا در عبید و اما 80 تا باشه؟ و اینجا هم محقق فرمودن حرن کن او عبدن، چرا مثلا در عبد 80 تا باشه؟ قاعدتا باید در عبد هم در حقیقت 40 تا باشه به خاطر تنصیف، یا در امه هم مثلا همون 40 تا باشه به خاطر تنصیف. ایشان فرمودن که و فی روایت 40 و هی مردوده، یعنی اون روایت رو قبول نکردن و میگن روایت مورد قبول اصحاب نیست، که روایتشو میخونیم. عرض کنم که این عمل نشده به دلیل اون روایتی که قبلا هم داشتیم که حقوق الله با حقوق الناس تفاوت میکرد. در حق الله در حقیقت تنصیف میشه، یا در حق در به اصطلاح حق و ناس نباید تنصیف بشه، یا بالعکس. الان یادم نیست، یه روایت خوندیم که تو اون روایت گفتن به اون روایت استدلال میکنن. حالا در هر صورت محقق فرمودن که فرقی بین عبد و حر نمیکنه و یه روایت داریم که گفتن در عبد 40 تاست به جای 80 تا، ولی این روایت به اصطلاح مردوده. آقایون هم همینجور میگن بله روایت معمول و به نیست، فقها بهش عمل نکردن، پس فرقی نمی کنه بین به اصطلاح عبد و حر رو، به زن و مرد و الهیش تفاوت نمی کنه به اطلاق روایات. جمله آخرم اینه که وقتی خواستن این 80 تا تاجنا رو بزنن، باید شارب الخمر رو لباسش رو در بیارن، به پشتش روی کتفش و پشتش زده بشه و یتقا وجهه و فرجه، یعنی به سر صورتش نباید شلاق بخوره، به استا عورتش نباید شلاق بخوره، به پشتش و کتفش. معلومه که این که گفتن باید لباسش رو در بیارن و عریانن بهش زده بشه، حالا روایت چیزی نداره، تو روایات این بحث نشده، ولی تو فتوا این اومده و میگن مثلا مستاق اولیش یا جلد اینه که شلاق به پوست بخوره، ولذا مثلا جلد گفتن. آیه شریف هم که میگد مثلا معت جلده، جلده یعنی چیزی که به پوست بدن بخوره، ولی رو لباس با شلاق بزنن که جلده نیست، که جلده یعنی اونی که ضربه به پوست وارد بشه، این جلده است، یعنی به جلد بخوره، وقتی به پوست نخوره که جلده نیست. از این جهت استفاده کردن که یضرب عریانن علی کتفه علی ظهره و کتفیه من غیر و یتقا وجهه و فرجه، به سر صورتش و عورتش نباید بخوره. معلومم هست که این ذکر دیگه نشده اینجا، ولی معلومم هست که مال مرده دیگه، در زن رو نمیگن باید مجرد بکنن و مثلا به پشتش بزنن و اینها، اگر چون گفتن فرقی نمیکنه بین مرد و زن، اگر زنی هم شرب خمر کرد باید 80 تا تازیانه بخوره، ولی فرقی نمیکنه. این اصل داستانه. مسئله دوم که کیفیت حد شارب الخمر، ملاک هم روایات بابه، با توضیحاتی که من عرض کردم. حالا روایات رو میخونیم.
مگر قضیه نجاشی اگر نبود، مگر قضیه نجاشی اینها درست بود؟ قضیه نجاشی و ماه مبارک رمضان و امیرالمومنین 80 تازیانه زدن. دیست هم که اضافه زد گفت چرا فرمود حرمت ماه را شکستی؟ امیرالمومنین علیه السلام این انجامش دادن.
شارب الخمر بود. خب حالا بالاخره الان بحث اینه که امیرالمومنین خودش امام صادق فرمودن که امیرالمومنین گفتن زمان پیغمبر اینجور بوده، الان اینجور باشه. خب بله درسته، ما میگیم همینجوری درسته.
این که دنبال کردن همین قضیه نجاشی فعل امام حجت برای
خب بله ما کار به اون ندیم، درسته، بسیار فعل امام حجت. بله
و او هم گفتی چرا 20 تا بیشتر دایی فرمده حرمت ماه را شکستی تو، قبول هم کرد.
خیلی خوب، موفق باشید. خب
اگر بنا باشه که بعضی احکام اجراش بمونه، این تعطیل حدود الله پیش میاد،
اشکالی نداره، اشکال نداره. آقایون میگن که زمان بحثی عرض کنم، بحثی کلام زمانت ابلاغش نرسیده است، تا وقتی خیلی احکام زمانی ما صادق بیان شد. کثیرن هست فروعاتی که از زمان پیامبر اکرم تا زمان صادقین اصلا این مسئله نبوده و حضرت صادق بیان کردن یا حضرت باقر بیان کردن. خیلی از بحث ها بوده، فروعات زیادی بوده. اینا در بحث کلام کردن، نه شرب خمر حد رو زدن، ولی این که حدش چقدره، شرب خمر بوده، حدم خورده، منتاش با کفش بهش میزدن، نل برداشتن بهش زدن. خب امام صادق بیان میفرماین
موافق قاعده از اینه که حد تعدیل نشه، به نحو اکمل و صحیح و کافی هم انجام بشه.
تا شرایط مناسب نبوده انجام نشده، شرایط مناسب نبوده انجام نشده، مثل بعض احکام دیگه که شرایط مناسب نبوده ابلاغ اصلا نشده و انجام هم نشده، تا زمان صادقین که شرایط مناسب شده ابلاغ شده بعدم انجام شده. این خیلی طبیعی هم است، یعنی این یه امر کمی هم نیست. خیلی خوب،
قبل از اسلام برای به اصطلاح مردم بوده که اجتناب می‌کردن.
بله حالا اون بحث عرض کنم، بحث‌های دیگر شما کار نداریم. خمر حرام بود از همه جا، در صدر اسلام هم مثلا خیلی هم میخوردن، خود همین آقایون محترمین و بزرگان هم خمر میخوردن، بچه هاشون هم میخوردن، سر سفرهاشون هم میخوردن. حالا اشاره هم کردم، حالا بعد که دیگه حرمت خمر اومده اینا یه خود اسمش عوض کردن، فقها درست کردن، بلاخره یه کارهایی کردن دیگه، حکومت ها حالا هم خمر رو خیلی چیز میدونن. خیلی خوب، این حاصل بحثه. روایاتی که این بحث روشن میکنه بیشترش در باب اول، در باب سوم و حدیث اول و دوم چیز هست که سریع این دوست روایت رو میخونیم، صحیح هم هست که این مطلبی که توضیح داده شد بیان کردن. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. این صحیح هست. قال قلت له کیف کان یجلد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت رسول چجوری حد شارب الخمر ایجاد عمل می فرمودن؟ قال فقال حضرت فرمودن کان یضرب بالنعال و یزید کل ما اتیه به شارب. هر دفعه مثلا شارب الخمر می آوردن چند تا زیادتر می کردن. ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف علی ثمانین. این الناس یزیدون یعنی در بین بالاخره مسلمان ها یا همین پیروان حکم به اصطلاح خلفا مسلمان های صدر اسلام بالاخره زیاد می کردن تا استقرار پیدا کرد بر 80 تا. اشار به ذالک علیون علیه السلام علی عمر فرضیه بها. اینجا حضرت صادق می فرمایند این استقرارش بر 80 تا را هم امیرالمومنین به عمر اشاره فرمودن، اونم قبول کرد و نتیجتا تثبیت شد. روایت دوم هم همین جور است، منتهاش تعبیر اینه که اینم صحیح ضرار است. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول اقیم عبید الله ابن عمر وقت شرب الخمر فامر بهی عمر ان یزرب. بالاخره عبید الله عمر رو بردن گفتن شراب خورد و باید حد بخوره. فلم یتقدم علیه احدون یزربهو. هیچ کس پا نشد که بالاخره این حد رو اجرا بکنه. فلم یتقدم احدون حتی یتقدم علیه احدون یزربهو حتی قام علیون علیه السلام به نسعت مسنیت لها طرفان. حضرت امیر پا شدن با یک نسعه، نسعه همطور که عرض کنم یک قطعه ای از همون ریسمان بلند عریض و طویلی که یه تکیه خلاصه مثلا شلاق تقریبا، منتها شلاق بدون دسته و بدون تشکیلات، یه تکیه که باش تنابی که باش رحال رو میبندن معلومه، یعنی بالاخره ضربش زنگین بوده. با او فضربهو بها اربعین. حضرت امیر پسر ابن خطاب رو با 80 تا با 40 تا مسنیه زدن که شده 80 تا. روایت سوم میگوید که ان حماد ابن عثمان ظاهرا موثق است، نمیدونم یا سندش رو لطف کنید. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان ان الحلبی. باید گفت صحیحه یا موثقه دیگه، حالا حد اکثر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ارأیت النبی صلی الله علیه وسلم کیف کان یضرب فی الخمر؟ قال کان یضرب بالنعال و یزداد اذا اتیه به شارب ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف ذلک علی ثمانین. اشار به ذلک علیون علیه السلام علی عمر فرضیه بها. همون متن تقریبا. فلسفه این که به 80 تا که حضرت امیر اشاره کردن اینام قبول کردن، اینه که حضرت یه استدلال کردن. در حدیث چهارم داره که از امام باقر علیه السلام قال ان علیان علیه السلام کان یقول ان الرجل اذا شرب الخم سکره و اذا سکره هزا، یعنی لغو میگه نمیفهمه، و اذا هزا افترا فجلدوه و حد المفتری. در حقیقت حضرت به این استدلال گفتن قاعدش نه که 80 تا تازیانه بخوره و حد مفتری دیگه در روایات اومده است که 80 تا است. اون بعدیش هم همین مسئله را روشنتر بیان کرده. در مرسله یونس هست که قال ابو عبدالله علیه السلام الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلا و کثیرا ثم قال اتی عمر به قدامت ابن مزعون، یکی از متشخصین بوده دیگه، بقد شرب الخمر و قامت علیه البینه فسأل علیان علیه السلام فامره ان یجلده ثمانین. عمر حاکم بود، این آقای ابن مزعون رو آوردن گفتن شراب خورده، دو نفرم بینه شهادت دادن. عمر از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد که چه کار کنیم. فامره ان یجلده سمانین. حضرت فرمودن 80 تا تاجانه باید بهش بزنید. خود این آقای ابن مردون گفت که یا امیرالمؤمنین لیس علی حد، چرا اصلا من حد نباید بخورم؟ گفتن چطور چرا نباید حد بخوری؟ گفت که لیس علی حد، انا من اهل هذه الآیه. گفت من اهل این آیه شریفه هستم. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. آدمایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن در خوراکشون جناحی نیست، عیب نداره، هرچی میخورن طوری نیست. حضرت فرمودن درسته که هر کس ایمان آورد و عمل صالح انجام داد هرچی بخوره طوری نیست، ولی شرط اصلیش حلال بودنشه. بعد حضرت جوابشو فرمودن که دنبالش هم اینه. اول گفت که این آیه میخواست مغالطه به اصطلاح کرد. حضرت فقال علیون علیه السلام لست من اهلها، تو از اهل این آیه نیستی. ان طعام اهلها لهم حلال لیس یاکلون ولا یشتبون الا ما احل الله لهم. اون آیه که میگه برای مؤمن و کسی که ایمان داره و عمل صالح هرچه بخوره عیب نداره، بعد از اینه که حلال باشه هرچه بخوره عیب نداره، نه اینکه حرام حلال حرام هم بخوره عیب نداره چون مؤمن و عمل صالح. این مغالطه است داره میکنید. لیس یاکلون ولا یشتبون الا ما احل الله لهم. ثم قال علیه السلام ان الشارب، این خیلی روشن‌تر و صریح‌تره، ان الشارب اذا شرب لم یدر ما یاکل ولا ما یشرب فجلدوه و سمانین جلده. این روایات هم دلیل بر مسئله است. فصلی الله علیه و آله.